تحت قبتي تحت قبتي. فالسلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على بن خاتم الأنبياء، السلام على بن سيد الأوصياء. يا مولا يا مولا يا مولا.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو معارف، خیلی متشکرم از همراهی و انتخابتون. برنامه های نوبت رو ادامه میدیم با خیابان فرهنگ به مدت 15 دقیقه.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر، تا قله های نور تا قله های نور، تا مبدأ نسیم تا خانه بهار، تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن خدای مهربانی که ما را جاودان بخشیده جانی، خداوندی که جان از رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. سلام بر همه شما همراهان گرامی، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید. امروز میخوایم درباره موضوعی مهم حرف بزنیم: استقلال و نفی ذلت پذیری.
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ از رادیو سراسری معارف.
استقلال، دوستان چه کلمه پر ابهتیه. وقتی که این کلمه به گوشمون میرسه یاد چی میافتیم؟ آزادی، عزت نفس، خودکفایی، همشون درستن. استقلال فقط مرز جغرافیایی نیست، حس درونیه، انتخابه. انتخاب این که خودمون باشیم، خودمون تصمیم بگیریم و زیر بار حرف زور نریم.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان تا آسمان ها.
استقلال در دین، دوستان شنونده، به انسان قدرت انتخاب میده. قدرت انتخاب بین تعصب و تساهل، بین خشونت و رحمت، بین جهل و دانایی. کسی که با تفکر و تعقل دینش رو انتخاب میکنه به مراتب پایدارتر و استوارتر در راه حق قدم برمیداره. استقلال در دین و مذهب یعنی اجازه ندیم فرقه های انحرافی ما رو فریب بدن. ما باید با ترویج دین اصیل اسلام جلوی نفوذ افکار انحرافی رو بگیریم. استقلال در دین مفهومی بنیادی و حیاتیه که درک درستش میتونه به تعمیق ایمان و رشد معنوی منجر بشه.
ایستگاه دانش.
همراهان خیابان فرهنگ، استقلال ستون فقرات زندگی معنیدار و پویاست، چه در عرصه فردی و چه در عرصه اجتماعی و ملی. استقلال در شکوفایی، پیشرفت و حفظ هویت نقشی حیاتی ایفا میکنه. فرد مستقل زمام زندگی خودش رو در دست داره و قربانی شرایط و خواسته های دیگران نمیشه. انسان مستقل میتونه اهدافش رو تعیین و برای رسیدن به اونا تلاش کنه و از نتایج تلاشهاش لذت ببره یا از اشتباهاتش درس بگیره. استقلال اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس رضایت از زندگی رو به ارمغان میاره. استقلال، خلاقیت، نوآوری و ابتکار رو تقویت و فرد رو به نیروی مولد و کارآمد در جامعه تبدیل میکنه. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان و بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. دوستان عزیز، یکی از موضوعات مهم در جامعه اسلامی موضوع استقلال و نفی ذلت پذیری است که به اون بسیار اشاره شده. خداوند متعال در قرآن کریم اینگونه میفرمایند که ولله العزت و ولرسوله و المؤمنین، خداوند متعال برای خودش و پیغمبرش و مؤمنین یک عزت و جایگاهی رو قرار داده. این نکته بسیار مهمه که این دقت رو باید داشته باشیم. اجازه بدید از سیره اهل بیت علیهم السلام کمک بگیریم. ما وقتی که به سیره اهل بیت علیهم السلام دقت میکنیم، به تعبیر خودمون ذره‌بین میندازیم رو سیره اهل بیت علیهم السلام، این گونه میبینیم که همیشه از ذلت به دور بودن. این شعار معروف و مشهور رو بارها و بارها شما شنیدید که امام حسین علیه السلام در جریان نهضت عاشورا این گونه فرمودند: هیهات من الذله، ذلت از ما دوره. یا این شعری که منتسب به حضرت، که حضرت فرمود الموت اولا من رکوب العاری، اگر بنا باشه اون ذلت و ننگ و عار رو من بپذیرم، مرگ و شهادت برای من اولویت داره و برای من شیرینه. این نکته بسیار مهمه و ما این عبارت رو بارها با هم دیگه در دعای جوشن کبیر خوندیم: یا عزیزن لا یضام، خداوند متعال عزتمندیست که هیچ وقت این عزت خدا از بین نمیره. و انسان اگر بخواد عزتمند باشه، باید خودش رو به خداوند متعال متصل بکنه. به تعبیر امروزی ها، گیسوان خودش رو با گیسوی حضرت حق گره بزنه تا این عزت برای اون باقی بمانه. و خداوند متعال این رو در قرآن کریم بیان میکنه: من کان یرید العزه، هر کس این عزت رو بخواد باید در نزد خداوند متعال قرار بگیره. و این عزت بالاترین چیزی است که خداوند متعال به انسانهای مؤمن عنایت میکنه. در یک حدیث قدسی خداوند متعال این گونه میفرمایند که بعضی از افراد عزت رو در ابواب سلاطین میدونن، فکر میکنن اگر به دربارها وصل شدند عزت پیدا میکنن، اما این نگاه نگاه غلطی است. اگر کسی عزت میخواد، باید عبودیت خودش رو تقویت بکنه، عبد و بنده بودن خودش رو نسبت به خداوند متعال بالا ببره تا خداوند متعال او رو عزیز قرار بده.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. فاطمه نوابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ در ایستگاه مردم. امروز در این بخش گزارشی میخواییم از شما بپرسیم که استقلال ملی چیه و به نظرتون چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم. با گزارش من همراه باشید.
استقلال یعنی حفظ تمامیت ارضی، یعنی ما در سرنوشتمون چه از نظر اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی مستقل عمل کنیم. این میشه مفهوم استقلال.
و به نظرتون چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم؟
این که اجازه ندیم ما به عنوان قشر جوان، نوجوان، بالاخره ما توی یک قسمتی نقشی داریم، باز نسل آینده یک نقش پررنگتری داره. اجازه ندیم بیگانگان، همونطور که انقلاب کردیم که دست بیگانه از کشورمون کوتاه بشه، همین بر همین خط بمونیم. انشاءالله اجازه ندیم کشورهای دیگه حالا به هر بهانه‌ای بخوان توی سرنوشت کشورمون دخالت کنن، که برگردیم به همون نظام سلطه، زور، استعمار قبل.
استقلال ملی خودش یک مقوله بزرگی، شامل استقلال اقتصادی میشه، استقلال نظامی میشه، بعد استقلال اجتماعی و در خصوص بحث فرهنگیش هم هست. اما اینکه ما بخوایم به عنوان استقلال ملی تعریف بکنیم، باید یک تعریف براش که شامل تمام این زیرمجموعه ها باشه. تا زمانی که ما مستقل نباشیم و از خودمون برای زندگی خودمون کشور خودمون تصمیم گیری نکنیم، دیگران برای ما دل نمی‌سوزنن.
از نظر شما استقلال ملی چیه و چطور میتونیم به استقلال ملی برسیم؟
در جامعه داریم زندگی میکنیم، همه افراد به نوعی مسئول استقلال شخصی خودشون و مخصوصاً استقلال مالی خودشون هم هستن، چون فرد فرد جامعه که جامعه رو تشکیل میدن باید استقلال مالی داشته باشن و در کل به استقلال ملی کشور هم خواهند رسید. ولی وقتی که افراد بتونن خودکفا بشن، جامعه و کشورشون هم خودکفا میشه.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
دوستان عزیز و بزرگوار، یکی از موضوعاتی که در جامعه اسلامی اهمیت داره و جایگاه داره موضوع استقلال و نفی ذلت پذیری است. این نگاه باید هم در جامعه اتفاق بیفته و هم در فرد فرد ما، که نگاهمون به سایرین یک نگاه عزتمندانه ای باشه. مبادا دیگران در ارتباط ما به ذلت بیفتن، نه خودمون ذلیل بشیم نه دیگران رو ذلیل بکنیم. در سیره امام حسین علیه السلام داره که یک شخصیتی وارد مدینه شد، دنبال خانه سید الشهدا علیه السلام میگشت، میخواست یک کمکی رو از امام حسین بگیره و درخواست مالی رو از امام حسین علیه السلام داشته باشه. آمد دق الباب کرد در خانه امام حسین و اشعاری رو خوند و درخواست کرد از امام حسین که او رو کمک بکنه. جالبه، امام حسین در ابتدای کار درب منزل رو باز نکردن، آمدن در منزل هرچه که داشتند رو جمع کردن، اومدن جلوی در و هنگامی که خواستند این توشه، این بهره و این کمک مالی رو به اون شخصیت بدن، فقط دستشون رو از در بیرون آوردن که با این شخص رو در رو نشند. مبادا این نگاه، این چشم در چشم شدن، یک وضعیت بدی رو برای او رقم بزنه و او فکر بکنه که با این کار تحقیر شده، ذلیل شده. این نگاه سید الشهدا علیه السلام. امیدواریم خداوند متعال ما رو جزء رهروان راستین و عاملان به معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
ورود ممنوع. یک عده در برابر زورگویی ها سکوت می کنن، بعضیا نمی تونن نبگن و عده همیشه تسلیم خواسته های دیگران می شن و این یعنی ذلت پذیری. این افراد عزت نفس پایینی دارن، خودشونو لایق احترام و حقوق برابر نمی دونن و گمون می کنن برای مورد قبول واقع شدن باید همیشه تسلیم و مطیع باشن. اما ذلت پذیری فقط مشکل فردی نیست. جوامعی که در اونا استقلال وجود نداره، به مرور زمان به سوی ذلت و عقب ماندگی سوق پیدا می کنن. خلاقیت و نوآوری از بین میره و جامعه به ماشین بیروح تبدیل میشه. استعمار فرهنگی و اقتصادی از مهمترین عوامل ترویج ذلت پذیری در جامعه است. هنگامی که یک ملت فرهنگ و ارزش‌های خودش رو فراموش و کورکورانه از الگوهای غربی تقلید می‌کنه، هویت و استقلالش رو از دست میده و به مصرف کننده منفعل تبدیل میشه. ممنونم که همچنان با خیابان فرهنگ همراه هستید. عزیزان، استقلال هدیه نیست، دستاورده. برای رسیدن به استقلال باید تلاش کنیم، یاد بگیریم، خطرپذیر باشیم و از اشتباهات درس بگیریم. استقلال به خودآگاهی، خودباوری، مسئولیت پذیری و اراده قوی نیاز داره. با تقویت استقلال در خود و در جامعه میتونیم زندگی بهتری برای خودمون و برای نسل‌های آینده بسازیم. به پایان خیابان فرهنگ امروز رسیدیم. خوشحال میشیم با نظرها و پیشنهاداتون ما رو در بهتر ساختن برنامه یاری و کمک کنید. شماره تلفن های 329-1551 329-1552 با پیش شماره 025 به همین منظور در اختیار شماست. تا خیابان فرهنگ بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یک روز بند عالم آزاد نیم، یک دم زدن از وجود خود شاد نیم، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد.
برنامه خیابان فرهنگ بود که شنیدید. بازپخشین برنامه هم ساعت 16:50 انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. رسیدیم به ساعت 8:45. دعوت میکنم به مدت 55 دقیقه برنامه زندگی بفرمایید سلامتی رو بشنوید.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید. بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. این روزای زیبای کربلای حسینی، این آرامش زیارت امام حسین علیه السلام که آروم و قرار ما میشه. در هر حالی که هستیم یه سلام به آقا، یعنی آرامش، یعنی سلامتی، یعنی عشق. خوش به حال همه اونایی که میگن وقتی تو راه کربلا قدم میذاریم انگار همه چی رو فراموش میکنیم و با عشق قدم برمیداریم. التماس دعا از همه کربلایی ها. امیدوارم همیشه سلامت باشید، مراقب سلامتیتون باشید تا همیشه بتونید در این راه های قشنگ قدم بذارید.
رغم كل أوجاعهم همهم فقط في الوصول، وكما قال إليهم في الدعاء جعفر، وكما قال إليهم في الدعاء جعفر، رحم الله الوجوه حينما تعثر.
اونایی که مسافر کربلای معلا هستن میخوان خودشون رو برسونن به جاده مشایه، لطفاً دعاگوی همه مریض ها هم باشن، برای سلامتی اونها هم دعا بکنن.
هم جنود ابن الحسن.
انشاءالله که نام حسین علیه السلام خیمه همیشه برافراشته در دل و جان شما باشه. خیلی متشکرم که بفرمایید سلامتی رو در روز شنبه شنونده هستید. یه سلامم بکنم به شمایی که در عصر جمعه ساعت 15:15 تکرار این برنامه رو میشنوید. برای همتون آرزوی سلامتی دارم و البته یک سلام ویژه‌تر هم به همه کسانی که از برنامه کاربردی روبیکا و ایران صدا دارن ما رو هم تماشا میکنن هم میشنون. برای شما هم حالا احوال خوب آرزو میکنم. امروز هم دوستان ما میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایران هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. دو شماره تلفن ناماشنا داریم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. خانم دکتر سلام، صبح شنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا انشالله شنوندگانمون و البته بینندگانمون سوالاتشون رو مطرح میکنن و شما خانم دکتر عزیز هم با اطلاعات خوبتون پاسخگوشون هستید. اما مثل همیشه سوالم داریم مخصوص خود شما شنوندگان عزیز دیگه. امروز سوالمون راجع به یه دانه روغنی خیلی ریزه، تو سه رنگم هست، سفید، قهوه‌ای و سیاه، که حالا ما سفید و قهوه‌ایش رو بیشتر دیدیم، حالا عملاً میگن سیاهش هم هست، که به صورت خام یا بوداده یا حتی آسیاب شده به شکل روغنی مصرف میشه، در انواع نانها، غذاها، شیرینی‌ها کاربرد داره. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست که بگین شما چقدر ازش استفاده میکنین، تو چه مواردی، راجع به خواصش چی میدونین و خلاص این که ما استفاده میکنیم. بفرمایی سلامتی.
به نام خدا. سبک زندگی سالم از دیدگاه طب ایرانی. یکی از اصول بسیار مهم در حفظ سلامتی، تغذیه سالم و رعایت آداب صحیح غذا خوردنه. غذاها مزاج‌های متفاوتی دارند، پس بهتره برنامه غذایی رو متناسب با مزاجتون انتخاب کنید. در تابستان غذاهای سبک و کم حجم و در زمستان غذاهای دیر هضم مصرف کنید. حواستون باشه تا احساس گرسنگی نکردید غذا نخورید، پرخوری نکنید و قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بکشید. از مصرف چند نوع غذا در یک وعده بپرهیزید، ولی میتونید همراه غذا سبزی خوردن مصرف کنید. از خوردن میوه با نوشیدنی بلافاصله بعد از غذا یا همراه غذا پرهیز کنید. سعی کنید غذا رو به خوبی بچوید. در محیطی آرام و بانشات غذا رو میل کنید و در هنگام عصبانیت غذا نخورید. برای هضم بهتر بعد از خوردن غذا چند قدم حرکت کنید. سالم بمانید.
بله، بخش تدابیر سلامتی با اجرای همکارم آقای بختیاری. انشالله که همتون سالم بمانید. چی بهتر از سلامتی که بزرگترین نعمت خداست. خب صحبت رو با خانم دکتر زهرا سربازحسینی پزشک متخصص طب سنتی آغاز بکنیم. در این بخش راجع به حالا غذاها صحبت شد، اجازه بدید که ما این رو بیاریم توی در واقع رویداد و اتفاق مهمی که این روزها در حال برگزاری هست، پیاده روی 40، در واقع اجتماع بزرگ عاشقان حسین که هر سال برگزار میشه. خیلی ها مشرف شدن و برگشتن، خدا رو شکر. خیلی ها تازه میخوان انشالله راهی بشند که حالا به جورایی در روز 40 در خود کربلای معلا باشن، که خوش به سعادتشون، چه سعادتی بهتر از این. اما خب خیلی وجودشون برای ما عزیزه، سلامتیشون برای ما مهمه. ما میخواییم یک کمی باز راجع به این موضوع صحبت بکنیم، بلکه به این عزیزان کمک بکنه راجع به بحث غذا در مسیر سفر. حالا یه بعضی های مسیر طولانی دارن تا لب مرز و بعد هم خب اون مسیر پیاده روی.
بله.
خورد و خوراک ها به نظرم توی سلامتی اینجا حرف اول رو میزنه که چیکار باید بکنه.
منم از طرف خودم هم به کسایی که برگشتن زیارت قبولی میگم و از کسایی که رفتن التماس دعا دارم. انشالله که همگی با تن سالم و یه روح و روان خیلی عالی برن و برگردن و براشون پربرکت باشه. ببینین واقعا همینطوره دیگه، غذا حرف اول رو میزنه همیشه. حالا حداقل چیزیه که دست خودمونه، یعنی ما غذا رو میتونیم، مثلا شاید هوا رو کارش نمیتونیم بکنیم. خب هوا گرمه، خشک، گرد و غبار، خیلی کارش نمیشه کرد، ولی خب غذا رو خیلی میتونیم تغییر بدیم، نوشیدنی هامون رو خیلی میتونیم تغییر بدیم. در همخوری خیلی تو این مسیر ممکنه اتفاق بیفته. حواسشون به این ماجرا باشه، حواسشون به ترتیب غذا خوردنشون باشه، حالا چه تو مسیری که دارن میرن، چه حالا تو اون مسیر پیاده روی به خصوص. حالا وقتی که داخل ماشین باشن خیلی پیاده روی حساب نمیشه، ولی وقتی که دارن خودشون واقعا پیاده روی میکنن، اینکه معده‌شون رو چه غذاهایی پر کنن خودش خیلی بحث مهمیه. اولا که سعی کنن وقتی میخوان استراحت کامل داشته باشن، چند ساعت استراحت بکنن، وعده کامل بخورن. اگر تو مسیر هستن سعی کنن وعده‌های کوچیک زود هضم ولی مقوی استفاده کنن، که هم معده‌شون رو خیلی درگیر نکنه، هم توان بدنشون رو خیلی خوب کنه. خیلی گفتیم مایعات خیلی زیاد مصرف کنن. حالا اگه یه مسیر زیاد بعضی پیاده روی کردن الان خسته رسیدن میخوان حالا شروع کنن به غذای اصلیشون، حتما قبلش با یه نوشیدنی که یه خورده گوارششون رو پاکسازی کنه شروع کنن، به خصوص کسایی که خودشون گرم مزاجن توی این هوای گرم باعث میشه که اون حرارت بدنشون تشدید بشه، برای جلوگیری از اسهال ها و مشکلات گوارشی که احتمالاً برشون پیش میاد قبل از غذاشون یه شربت سکنجبین یا شربت آب لیمو ترش تازه خیلی کمک میکنه که اون حالا صفرایی که داخل معده ریخته اگر حالا باقی مانده چیزی هست اینا دفع بشه و حالا اون غذایی که میخواین میل بکنن دیگه با یه معده تمیز و بدون خلط اضافه مواجه بشه و باعث دلپیچه ها براشون نشه. غذاشون خیلی خوب بجون. اولین قدم برای هضم خوب غذا خوب جویدن غذاست. خوب غذا رو بجون، سعی کنن همراه غذا، زیتون اشکالی نداره، سبزی خوردن به خصوص ریحان اشکال نداره، ولی سبزی های نفاق مثل پیازچه و تربچه و اینجور چیزا یا سالاد و ماست همراه غذا مصرف نکنن. این موارد بذارن میان وعده که رطوبت خوبی هم به بدنشون میده و هضمشون رو به هم نمیریزه.
بله.
اشکالی نداره بعد از غذا یک چای کوچک کم رنگ، نه حالا چای عراقی، چای کوچک کم رنگ مصرف کنن که هضم غذا رو براشون آسان‌تر بکنه، ولی سعی کنن بعد از غذا پیاده روی نداشته باشن، یعنی حداقل یکی دو ساعت بعد از غذا حتما استراحت داشته باشن تا هضمشون به خوبی اتفاق بیفته و مایعات رو هم با فاصله از غذا مصرف کنن. حالا نیم ساعت قبل غذا هر چقدر میخوان مایعات مصرف کنن، یک ساعت و نیم بعد از غذا هم میتونن مایعات مصرف کنن، ولی سعی کنن برای اینکه هضم خوبی داشته باشن هم در هم خوری نداشته باشن هم همراه غذاشون چیزای مختلف مصرف نکنن، مثل مایعات و حالا نمیدونم ماست و دوغ و نوشابه و اینجور چیزا همراه غذا مصرف نکنه.
خیلی متشکرم به خاطر توضیحات خوبی که دادین. انشالله که عزیزان مسافر ما شنونده بودند و استفاده میکنن، ما رو هم از دعای خیرشون محروم نمیکنن. اما دوستان عزیزم یک بار دیگه اجازه بدید که سوال امروز برنامه که شما قرار پاسخش رو بدین مطرح بکنم. سوالمون راجع به یک دانه روغنی بسیار ریزه در سه رنگ داریم، سفید، قهوه‌ای و سیاه، که به صورت خام، به صورت بوداده، آسیاب شده یا به شکل روغنی مصرف میشه، تو انواع نانها، غذاها، شیرینیها کاربرد داره. سامانه پیامکی 3553 در اختیارتون هست، هم این سوال رو جواب بدید هم اگه از خانم دکتر سوال دارید مطرح بکنید. شماره تلفن ها هم هستن 329 10551، 329 10552، با پیش شماره 025 در اختیارتون. هر سوالی که دارین مطرح بفرمایید.
تن درستی،
دل درستی،
جان درستی،
آرمان با شکوه زندگی است.
پاسداشت طب سنتی ایرانی، در برنامه بفرمایید سلامتی.
هر وقت خواب کافی داری، غذای سالم میخوری، خودتو دوست داری، یعنی بفرمایید سلامتی دیگه، خودتو به سلامتی تعارف کردی. دوستان عزیزم در بفرمایید سلامتی پاسخگوی همه سوالاتتون هستیم. اگر که مطرح بفهمید راجع به بیماری‌های مختلف، که باز من مثل همیشه آرزو می‌کنم فقط سوال برای شما باشه، بخواید آگاهی کسب بکنی، نه اینکه حالا خدایی نکرده بیماری سراغتون اومده باشه. اما بریم تلفن بشنویم.
سلام خانم دکتر، کسی که دچار پوچ و استخوان هستش، طب سنتی چه دستور عملی میده که حالا این مشکل حل بشه یا بهتر بشه؟ ممنون، خداحافظ.
خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی میکنم. خانم دکتر پوکی استخوان،
ببینیم پوکی استخوان یکی از اون کارهایی که ما نباید صبر کنیم باهاش مواجه بشیم، بعد به فکر درمانش باشیم، به خصوص خانم ها، چون بعد از سن یائسگی معمولا پوکی استخوان تشدید میشه. قبل از این که به این سن برسن باید براش تدبیر کنن. حتی ما از کودکی باید به فکرش باشیم و تو منابع گفته شده هرچی بچه ها فعالیت بدنی بیشتری داشته باشن، به خصوص پریدن و دویدن و اینجور موارد داشته باشن، کمک میکنه که اون بافت استخوانشون بهتر شکل بگیره و در آینده از پوکی استخوانشون جلوگیری بشه. کلن اگر دختر و خانم توی منزل دارین، توصیه بهشون بکنین از همین امروز ورزش رو شروع بکنن. ورزش کردن مهمترین راهکاریه که ما برای ما جلوگیری میکنه از پوکی استخوان. و حتی کسایی که این سیر، حالا ما میگیم پوکی استخوان، یا حالا دو تا اصطلاح داره، یکی اینکه پوکی استخوان اتفاق افتاده بهش میگن استوپوروز، یکی اینکه نه در حال اتفاق افتادن بهش میگن استوپونی، یعنی یواش یواش استخوان ها دارن پوک میشن. توی این این مسیر هم ورزش خیلی کمک کننده است. اون هورمون هایی که ترشح میشه، اون موادی که به بدن کمک میکنه که این شرایط بهتر بشه، خب واقعا خیلی کمک میکنه. پس اولین قدم و مهمترین قدم ورزش کردن تو هر سنی، یعنی تو هر شرایطی هستین ورزش رو بیارین جزء آداب زندگیتون و بهش خیلی اهمیت بدین. در مورد غذا، خب ما میدونیم حرف اول رو کلسیم میزنه، حرف اول کلسیم هم همیشه لبنیات میزنه. حالا سوالی که همیشه دارن اینه که ما با لبنیات نفخ پیدا میکنیم، شما میگین لبنیات همراه غذا نخورین، طب سنتی با لبنیات مشکل داره که